شروع کنیم.
صدا هست؟
بله.
سلام به همه والدینی که باز هم ما رو همراهی میکنن و سلام میکنم به مجموعه کودک خلاق بندرعباس و تشکر میکنم ازشون که این فرصت رو فراهم کردن تا ما بتونیم یک جلسه دیگه در خدمت جناب دکتر توحیدی باشیم با موضوع آسیب صمیمیت بدون مرز. این خیلی موضوع در واقع مهمی بود که برای خود منم خیلی موضوع جذابی بود و خیلی خوشحالم که امروز این موضوع رو انتخاب کردیم. من حالا اول میخوام که آقای دکتر خوشم یه سلامی بکنن با والدین و بعد ادامه بحث رو بریم جلو.
من هم سلام عرض میکنم خدمت عزیزان بندرعباسی که این هفته خیلی هفته پر آبی رو داشتن و اطلاعاتی که دوستانم میگرفتم میگفتن که خدا رو شکر بارندگی خیلی خوبی داشتن. انشاءالله این برام یه کوچه ما هم عروسی بشه. انشاءالله در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، ما در واقع نسلی هستیم که خودمون والدین خیلی سختگیری داشتیم و با یک در واقع اقتدار خشکی در یک محیط خیلی خشک و مقتدری بزرگ شدیم و به همین دلیل هم یه مقدار آسیب‌های دیدیم خودمون. امروز خودمون چون فهمیدیم که این محیط خشک و مقتدر میتونه چه آسیبایی داشته باشه، یه جورایی چه ترجیح والدین نسل ما اینه که رابطه صمیمانه تری با فرزندانشون داشته باشن. و شما هم همیشه خودتون به ما تاکید کردین که اون رابطه صمیمی بین والد و فرزند میتونه مثل یک سپر از اونو محافظت بکنه. پس چرا دوست بودن والد با فرزند میتونه یه جاهایی آسیب‌زا باشه؟ این یه ذره برای ما این قضیه رو امشب روشن کنی. ممنون.
خواهش میکنم. آره، یادمه تو اون کارگاهی هم که با هم داشتیم میگفتم که رابطه ایمن سازه، مثل سپر عمل میکنه. خاطرم از اونجا هم حتی اینو گفتم که من یه بار پسرم به من گفتش که من رفته بودم با دوستان بیرون، 7-8 نفر بودیم، بعد همشون سیگار کشیدم جز من و من گفتم خب تو چرا نکشیدی؟ گفت خاطر اینکه نمیخواستم نگاهتون نسبت به من عوض شه، برام خیلی مهمه که تو چطور در موردم فکر میکنی. بعد اونجا یادم گفتم بهتون که یه سپر در رو کمک کن. ببینید، یه نکته خیلی مهم وجود داره و اونه که ببین، من با این چجوری بگم، شاید اصلی ترین موضوعی که بخوام تو این کارگاه تو این کلاس بخوام بگم اینه که مگه پدر مادر بودن چشه که ما بخوایم بگیم که من مثلا من دیدم دیگه یه جمله کلیشه‌ای خیلی از پدر مادر ببخشید لوس به کار میبرن که من والد نیستم، من پدر مادر نیستم، من دوست بچه‌مم. مگه مادر بودن یا پدر بودن چشه؟ بده مثلا فوشه مثلا مادر باشی پدر باشی. میفهمم مغز حرفشون چیه، ولی میخوام اینو بهتون بگم که نقش رو نباید گم بکنیم. هرچند که من اصلا نگاهم اینه که قبل از اینکه یک نقش باشه والد بودن یه جایگاهه و تو وقتی بدون مرزش میکنی، اولین کاری که میکنی جایگاه رو میشکنی. یعنی وقتی مرز نباشه جایگاه در واقع شکسته میشه. ببین، اون چیزی که ما در گذشته داشتیم به خاطر اینکه در واقع جنسش از ترس بود، به همین دلیل مرز خیلی طولانی، خیلی دور بود، به خاطر این خیلی درکی نسبت بهش وجود نداشت. این چسبندگی جدید که همراه با اون دلبستگی که جلسه اول من در مورد جان بالبی هم گفتم، کتاب دلبستگی خانم دکتر خوشابی هم خدمتون خوشابی رو معرفی کردم، نگاه این بود که این نوع دلبستگیه که جنسش خیلی هم به اسم دوستیه، رفاقت، موضوعات این شکلیه، اینا در مجموع والدگری که در واقع حالا میگم بهتون تو ادامه که واقعا تو این سن بچه ها نیاز به دوست ندارن. یعنی تو 12 سالگی بچه دوست خیلی نمیخواد. یعنی چی دوستم؟ خیلی محدود یه جاهایی باید دوستی کنی، بیشتر تکیه‌گاه میخواد و تو جایی که اون نقش تکیه‌گاهی تو از دست میدی به خاطر اینکه نشون بدی که تو چقدر باش دوستی و از اونجا در واقع صدمات شروع میشه. ببین، دارم تقریبا هر چی تو ذهنم رو دارم میگم بدون اینکه حواست باشه که اتفاقا چه سوالایی میخوای بپرسی. اون چیزی که من تو نوجوانا میبینم، والدی که خیلی جنس کول رفاقتی دوستانه با بچه‌هاش برمی‌داره، میگه به خاطر این اصلا بعضی این کارو برای چی میکنم؟ میگم بذار من باش دوست باشم که این چیز نشه، آدمای دیگه نیان سراغشو، مثلا الان هم مد شده مثلا میگم با بچت خلاف کن که نره با دیگران خلاف کنه. اینو بگم به عنوان کسی که با نوجوان خیلی سر کار میزنه، سر کار داره، برای اونایی که خلاف کارم هستن، تو من خلافم کردم، خلاف با رفیق یه مزه دیگه داره. یعنی اگه فکر میکنی الان انقدر دوستی که با این امید که اگه بچه‌م یه روز خواست خلاف کنه با خودم خلاف کنه، یه چیزی بهت بگم، بچت خلاف بخواد بکنه برسه به نوجوانی، با تو خلاف نمیکنه، میره خلاف با اون دوستاش انجام میده که بالاخره خود جمع و محیط و شرایطم در اصول ما خلافه اثر میذاره. به خاطر همین نقش دوستی اگر پررنگ بشه و والدگری رو آروم آروم فراموش بکنیم، عملا اون اقتداری که باید یه پدر مادر داشته باشن از دست میدیم. به همین خاطر من با این جمله که من با بچم دوست نیستم بلکه رفیقشم، کاملا مخالفم. چون تو یه جاهایی باید ببندی، یه جاهایی میگی کات، الان تو 9 سالت 10 سالت، تو این تشخیص رو نمیتونی بدی. اگر دوست فقط باشی، دوست میتونه پیشنهاد بده قهر کنه، دوست که نمیتونه یه جای مقتدرانه وارد شه بگه کات الان باید این کار رو انجام بدی. اینو از دست میدن پدر مادر، بعد میان سراغ ماها که تو رو خدای خیلی جالب از پدر مادر میان به همون حرفایی که خودشون نمیتونن بزنن به بچه‌ها رو میان به ما میگن میشه اینا رو بگی؟ خب خودت بگو، چرا اینقدر از این نمی‌کنی؟ به همین خاطر میخوام بگم که کافی نیست. ما دوستی ابزاره، هویت ماها نیست، هویت ما والدگریمه. تو به من اینکه مزدک به دنیا اومد، در هویت تو یه چیزی به نام مادر به وجود اومد، دوست به وجود نیومدی. دوستی
نقش اولیه هم شد نقش مادری.
آره، دوستی تغییر میکنه، بعد از این مدت آدم غر میکنن دیگه، هیچ وقت دوست نیستن، ولی تو نمیتونی هیچ وقت مامانش نباشی. به همین خاطر اینا یه سری چیزایی هن که مال ما نیست و جای دیگه اومده. حالا من نمیخوام ادای آدمایی که مثلا خیلی سنتی ان بگیرم به خودم، ولی مال فرهنگ ما نیست واقعا.
پس اونجوری که هم متوجه شدم، موضوعی که توی این در واقع صمیمیت و هستش که باعث آسیب میشه، این نیستش که خود صمیمیت اشتباهه، مثلا اینکه نقش والد نیاز به یک اقتداری داره که بتونه یه جاهایی بیسته بگه این کار در این شرایط در صلاح شما نیست. و این نقشیه که نیاز به یه مقدار اقتدار داره. و ما وقتی بخوایم اون رابطه والدی رو به رابطه دوستی تقلیل بدیم، در واقع دیگه نمیتونیم تو اون جایگاه اقتدار بریم.
من توی کتاب کنترلگری که نوشته بودم، البته خب یه تیکش سانسور شد، ولی همون قسمت سانسوریشو بهتون میگم. من یه مراجعه داشتم، مامان خیلی این سبکی بود، بعد با وجودی که مذهبی بود، خیلی مذهبی بود، روی بچه سوار بود به خانواده و پدر مادر، فشار آورده بود، رسیده بود به 11 سالگی 12 سالگی، فشار آورده بود که آقا من سگ میخوام. آقا اینو گیر کردم، من چیکار، من سگ نجس اصلا نمیتونم وارد این خونه بکنم. بعد رسیده بود 14 اینا، مامانه اومده بود پیش من که گفته که برای من دوست دختر پیدا بکنید. حالا من این کلمه دوست دختر رو از تو کتاب من حذف کردم، گفتم رفت وزارت ارشاد، این کلمه مناسب نیست. گفتم مگه برای بچه‌ها دارم اینو، برای پدر مادر دارم اینو می‌نویسم؟ حالا اصطلاحات نوجوانامون چقدر همینه که ما خودمون هم خیلیاشونو بلد نیستیم. ولی ببینید این دوستیه، بعد مرام بذاری تو دوستی دیگه، بعد مرامی که میذاری خیلی بالاست، بچه‌م انتظاراتش بالاست، دوستیه طرفه میشه، بعد تازه خلافش هم میره با رفیقش میکنه، از دست میدن. این خیلی والدین از دست میدن، بخاطر اون میام خیلی میرم دنبال مرجعهای جدید مثل مشاورها.
درسته. اصلا این در واقع واژه مرز در رابطه والد و فرزند یه واژه‌ای که شاید توی این سالهای اخیر داریم میشنویم و یه واژه جدیدیه. یه ذره در مورد این با همون بیشتر صحبت میکنیم که اصلا این مرز بین در رابطه والد و فرزند یعنی چی دقیقا؟ و اهمیتش چیه؟ از کجا میاد؟
به واژه جدیدی نیست، این اصلا کلن در گذشته هم وجود داشت دیگه. اون که مثلا پدره میگفتش که من نمیذارم بچه‌م پر رو بشه، روش به روی من باز شه مثلا، اگه اینا خب در واقع مرز مشخص میکردن. علت این که الان خیلی زیاد شده، یعنی این کلمه یه ذره اصطلاح شده که مرز تو رعایت کن و اینا، به خاطر اینکه اون خیلی چیزا زیر سوال رفته. ببین پدر و مادر در واقع تو رابطه با فرزندشون سه تا میمه باید رعایت بکنن، سه تا میمه. حالا اگر از دوستان کسی تونست بنویسه برای بقیه هم خوشحال میشم. یه بعد حتما باید ما مهربان باشیم با فرزندمون. ما در نسل گذشته مهربانیمون خیلی کمتر بود. پدر مادرها کمتر سعی میکردن بچه‌هاشون رو تاج کنن، رابطه عاطفی نزدیک برقرار کنن. دوم این که منصف باشیم، یعنی از موضع بالاتر و قدرت برخورد نکنیم. ما حتما موضعمون با فرزندمون بالاتره، مثلا من روی این شکی ندارم، حالا میگم شاید بعضیا ناراحت شن از این حرفا. دو، بعد حتما باید منصف باشیم، یعنی تو رفتاره از این موضع بالاتره استفاده نکنیم برای منافع شخصیمون. و سومی که حتما باید مقتدر باشیم. ببین در گذشته این اقتدار خیلی زیاد بود، بخاطر این مرز خیلی دور بود. الان ببین مثلا من و تو فاصله بگیریم از هم دیگه دور میشیم، ولی جامعه به سمتی رفته که آدم خیلی نزدیک، زیادی نزدیک شدن به هم. آقا یه فاصله، الان من و شما با هم نشستیم، یه فاصله ای باید با هم داشته باشیم. خیلی ها بچه ها چون پدر مادر مرز رو نمیتونن یاد بگیرن و یاد بدن، این مرز رو عبه میبرن و خدا نکنه یکی مرزشو نشناسه. الان تو اگه مرز نشناسی، من این احساس خطرناک، آقا چرا حدودت، حدود و مرزت رو رعایت کن. این در واقع یه مفهومیه که از این چسبندگی به وجود اومده. این چسبندگی هم چرا وجود داره؟ چون یه روز یه طرد شدگی خیلی بد داشتیم. این تنظیم خیلی موضوع مهمی، خیلی مفهوم داینامیکیه، یعنی تو مرور زمان هم می‌بینی تغییر پیدا می‌کنه، تو روابط تغییر می‌کنه، با سن تغییر پیدا می‌کنه. به خاطر همین یه مقدار مفهومیه که یه ذره جدید و یه ذره نیاز داره که جدید نیست، میگم جدیده، یعنی درکش یه مقدار مفهومیه که نیاز به کار بیشتر.
باز تعریف بشه مقدار آره. جدیده.
آره یه فنجان سیگار می‌کشم، خیلی اذیت دارم میشم، اگر دوست باشه آره بگید. عذرخواهی می‌کنم.
پس این بخشی که در واقع ما داریم رو صحبت میکنیم، این مرزه برای ما اون بخش مقتدر بودن رو در واقع تأمین میکنه یا کنترل میکنه، مدیریت میکنه. یعنی خب بخش مهربان و منصف که توی رابطه والد فرزندی وجود داره، این مرزگذاریه یک جورایی در واقع اون بخش مقتدر بودن رو مدیریت
میکنه. آره، ولی یه خطای بزرگ وجود داره. ببین الان اینو ببین، اینو من در مورد خیلی پدر مادر، این آقا من بریزم زمین ها، بسیاری از پدر مادرها مثلا مامانا روی وقتی یه کاری کنن که کثیفش، بابا مثلا غذا داره میخوره مثلا رعایت نکنه بریزه این بر اون بر، اوکی. این مهربان منصف رو برعکس عمل میکنن، یعنی نامهربان غیر مقتدره. همین مثال یه بار بریم، هممون دیدیم دیگه، بچه اومده مثلا آب بریزه، این دفعه نتونست بریزه ریخته زمین، مادره میاد دست با چلفتیه، نمیدونم چی که همه چیز هم به خانواده پدرید رفته، بعد 100 تا نامهربانی میکنه، بعد میاد خودش شروع میکنه تمیز کردن اون. این یعنی هم نامهربانه هم مقتدرم نیست، چون خودت اون نقش کلفت رو داری پیاده میکنه. کلفت که نمیتونه مقتدر باشه. به خاطر ما میگیم دقیقا برعکس. این آبریخ اگر روانشناسی رشدی بخوایم نها کنیم، احتمالاً تنظیم بین دست، چشم و حرکت اتفاق نیفتاده یا هر دلیل دیگه. این قابل احترام، این بچه نباید بهش بی احترامی بکنیم، ولی اینو میگیم اوکی، ولی قربونت برم پسر خوبم دختر خوبم، ولی بی خودت شروع کن به تمیز کردنی. ما دقیقاً چیکار میکنیم؟ فوش میدیم خودمون تمیز میکنه. اون تو اون حالت ما باید مهربان باشیم، ولی خودش باید انجام بده. یا در مورد همون غذا خوردن هم همینطور، خودت باید مرتبش بکنی. پدره میبینی بچه‌ت غذا داره میخوره، درست غذا تو بخور، نم دهنت مثلا بگه سوراخ داره که غذات میریزه، بعد بلند میشه غذای بچه‌ش هم مرتب میکنه براش. آقا خودش باید مرتب کنه سفره‌شو، و تو هم حق نداری بهش بی‌احترامی کنی. ببین اینا همش قاطی شدگی در واقع روابطیه که الان تو زندگی امروزیمون خیلی زیاد داریم میبینیم، بخاطر این مرزه به این دلایله که مهم شده. خیلی جوف، این کلمه من زیاد بکنم، خیلی جوفا وسطی. وقتی جوفا وسطی یعنی مرزی وجود نداره که بخواستم روش بیسه. و جایی که مرز وجود نداره، بعضی میگن مرز میذاریم بچه‌مون ناراحت میشه، میگیم اوکی حتما وقتی انسانو محدودش میکنی ناراحت میشه، ولی تو بین ناراحتی فرزندت یا احساس امنیتی که باید در ادامه داشته باشه کدوم انتخاب میکنی؟ خیلی موضوع مهمیه. یعنی من بعضی وقتا میگم که آره ممکنه الان بچه‌م ناراحت شه، ولی من دارم به امنیتش و به این که داره وارد جامعه میشه، چارچوب‌های خودش رو میشناسه، کدومش برام مهم‌تره؟ ببین بعضی مامانا میگن قربونش برم جیگرم، این بچه‌م الان اذیت میشن، میگن بله بعضی وقتا ممکنه بچه ها اذیت شن، ولی چارچوباشون رو باید بشناسن بچه. خیلی خشن نمیگم اون.
پس اونجوری که من
خاموش نکردن سیگارشون رو خاموش کردن چون بیشتر شد کمتر در رو نمیشه دست کنم.
اونجوری که پس من متوجه شدم در واقع ما وقتی که یعنی این واژه مرز برای ما یعنی یه واژه جدید نیست، از قبل هم بوده، حالا مثالش رو شما گفتین، ولی شاید ما الان چون آسیب هاشو داریم میبینیم بیشتر داریم روی این واژه تاکید میکنیم. یعنی قبلا به خاطر اون مرزی که وجود داشته شاید آسیبا دیده نمیشده یا آسیبا اتفاق نمیافتاده. الان که اون مرز نیست ما انگار داریم در نبودش بیشتر متوجهش میشیم.
بله بله.
این واژه بوده، این اتفاق بوده، ولی الان که کم رنگ شده ما داریم.
آره. بذار مثال یه ذره بی تربیتی هم بزنم. تو خانواده های قدیم مثلا رعایت یه سری اصول خیلی پررنگ بود. مثلا بچه اگر تو خونه مثلا باد شکمش میومد بیرون، حالا رفتار غیر نامهربانانه داشتن، یه دونه پس گردنی میزدن، یه برخورد میکنن، مسخره میکنن، اینا خیلی غیر اخلاقی و زشت بودا. الان مثلا مامانه میره یه چیزی میخونه، مثلا نوشته که اگه مثلا باد شکمش نگهداره بچه، مثلا ممکنه رودش مثلا تخلیه رودش هم اینجوری باشه فلان باشه. بعد برای اینکه خیلی بچه‌ام کمتر شدن، تمرکزمون بیشتر شده، میگه بزن هر جا تونستی باد شکمت خالی. آقا این اولا که یه مرزی بین تو و فرزندت وجود داره، حالا تا 3 سالگی 4 سالگی 5 سالگی 6 سالگی هم میگیم باشه، ولی من اینو دیدم و میگم آخه این تو مرز، حالا اگه رسیدیم درباره مرز اجتماعی صحبت می‌کنم، میگه نشه حتما یه جلسه حتما و حتما اصلا این مرزا رو تو خونه یاد نمیگیرم، میرم بیرون دیگه. بعد این بچه میره بیرون توی محیط بیرون، یه دفعه رفتار این شکلی در میاد، میگه اصلا این خیالش نیست، میگه نداره بچه‌م سلامت باشه. آقا تو فردا نیستی و هزار تا اسمای مختلف، بعضیتون میدونین احتمالاً به این بچه‌ها چه اسمایی میزنن. خب این بچه تا کوچیک میشه تحقیر میشه دیگه، این نمیدونه مرزا رو نمیشناسه. بابا من نسبت به حتی ما نسبت به مادرمون پدرمون، مرز من با شما، با مرز من با همسرم، مرز من با فرزندم، مرز من با دخترم و پسرم، اینا متفاوته و اینو یاد نمیگیریم دیگه. یعنی ما همش نگرانیم که برای این بچه اتفاقی نیفته.
واقعا به نکته خوبی اشاره کردین. سوال بعدی من اصلا همین موضوعه که تعریف مرزها تو خانواده دقیقاً کجاست؟ اون محدوده مرزها دقیقاً کجاست؟ یا مثلا اگه بخوام دقیق بگم تو چه حوزه‌هایی از زندگی خانوادگی ما این مرزها رو باید داشته باشیم و اون خط قرمزا رد فلگا اونا کجا ما رو بعد در واقع به خودمون بیاره که اینجا یک مرزی باید باشه.
آره سوال دو تیکه است، ولی خب من تو یه تیکه جوابشو میدم. ببین یکی از مرزهایی که خیلی زیر سوال رفته و خط قرمزه که نباید اتفاق بیفته و متاسفانه بسیار بسیار داره زیاد اتفاق میفته، مرز در واقع احترام و اون لحنیه که باید تو گفتگو فرزند با پدر مادر داشته باشه. مامانشو فیفی صدا میکنه، مامانشو مومو صدا میکنه، نمیدونم یه مثلا اون جایگاه رو در واقع نمیبینم و یا چیزی که من میبینم خیلی بی احترامانه رفتار میکنن لحنای بعضی از بچه‌ها با پدر و مادر. بعد حرف زدن میگن ما با هم دوستیم، ما اب نداره، منم اینجوری رفتم، خب ببخشید اصلا معلومه دیگه تو اینجوری صحبت کردی که اونم داره اینجوری صحبت میکنه دیگه. یکی از لحنایی که خط قرمز، یکی از چیزایی که خط قرمز و حتما باید مراقبت کنیم لحن فرزندمونه. حالا بعضی خانواده ها در واقع تو حریم خودشون میرن به این سمت که بچه‌ها مثلا مفرد خطاب نکنن، جمع خطاب کنن. من با بچه‌هام اینجوری نیستم، یعنی با بچه‌هام میریم تو این سمت که به این شکل مفرد خطاب میکنیم، ولی جایی که احترام زیر سوال بره دیگه نیستم. من یه نکته دارم با فرزندام، میگم ببینید با مامانتون بحثتون بشه، بعضی وقتا بچه‌ها میبینید با مادرشون مثلا بحث، من خونه نیستم، تو اگر 100 حق میگفتی پسرم دخترم، اگر مامانت گفت این کار انجام بده، اگر خیلی مردی یا خیلی دختر مایی هستی اون لحظه به حرف مامانت گوش کن انجام بده کار رو، ولی بیا بعدا نسبت به این موضوع اعتراض کن. ولی اگر دیدی واقعا غیر منطقیه انجام نده و بیا بعدا پاسخ بده به من، بیایم یه جلسه میذاریم در مورد صحبت کنیم. ولی لحظه ای که مادرت صد داره غیر منطقی میگه، فقط تو از چارچوب اون احترامه، از اون مرز احترام بین مادر فرزنده یه قدم رفتی اونورتر، اصلا به عنوانه که من وایسم به حق بدم و در مورد دفاع کنم از چیزی که 100% حق داشتی رو من حساب نکن، چون تو مرز رو شکوندی، مرز رو از دست ندی. یکی از اصلی ترین چیزهایی که متاسفانه الان هم داره خیلی زیاد میشه بحث در واقع مرز احترامه. دومین مرز مرزای بدنیه یا اون حریم شخصی است که اینم حتما باید به فرزندانمون درست یاد بدیم. یعنی کل مثلا من یه بار یکی از چیزایی که خیلی لذت بردم، با یه گروهی ما مدیران یه مجموعه رفته بودیم مسافرت، محیای ما دخترم 5 سال 6 سالش بود، بعد یکی از مدیرای اونجا اومد، نیده بود بچه من، اومد سری ماچش کرد، دختر منو بوسید، بعد دخترم مگهش گفت شما از من اجازه نگرفتید، بعد گفت ببخشید از بابا اجازه میگیرم، گفت نه از خودم باید اجازه میگرفتید. من اونجا خودم گفتم که آفرین محمد، خوب تربیتش کردی ها، چون اونجا احتمالاً این از پس خودش احتمالاً میتونه برگرد. حریمای شخصی به نظرم خیلی موضوع مهمیه تو مرزها. هرچند من ببین من آدمی ام که به مرز یا به فضای فیزیکی تو خونه قائل نیستم، و جلسه قبلا در موردش صحبت کردیم که اصولا خونه به جز سرویس بهداشتی و حمام یه محیط پابلیکه، یه محیط عمومیه، و هر چقدر اینو پابلیک نگه داریم سلامت بچه‌مون حفظ میشه. یادت در مورد موبایل داشتیم صحبت کردیم، آره،
در مورد استفاده از فضای مجازی توی اتاق،
آره، آره.
بستن در اتاق،
آره. ولی دونستن مرزهای شخصیشون، حریم خصوصیشون، اندامهای خصوصیشون و نحوه محافظت از اون براشون مهمه، و فضای شخصیشون نه به عنوان یه حریمی که نتونی دیگه واردش بشی. یعنی من واقعا به این اعتقاد دارم که ما اتاق شخصی بچه‌ها رو نباید یه حریم کاملا 100% جدا بدونیم. من یه کیسی داشتم، دختره به مادرش گفت میخوام خودکشی کنم، بعد رفته و تو اتاق در قفل کرده بود، بعد مادر من زنگ زد، 37-8 تا زنگ خورده بود، گوشی جواب دادم، گفتم گفتش رفته تو اتاق گفتم میخوام خودکشی کنم، گفتم در زدی؟ گفت در خیلی زدم، گفتم محکم در زدی؟ گفت حالا اونجوری هم نه، گفتم در بشکن برو تو، نه من نمیتونم این کارو بکنم، اگه نمرد، اگه خودکشی نکرده باشه منو میکشه. من داد زدم سرش خیلی بلند، گفتم برو درو بشکن برو تو، رفته بود درش گونده بود با هنسفری داره چیزوش میگه پدر مادر رو در، ولی ببین تو این آزادی، این حریمه رو به این شکل اینقدر محکم بر اون ایجاد کردی دیگه نمیتونی ازش بگیری. ولی بچه‌هام باید نسبت به مخصوصا فیزیک خودشون و اون حریم جسمیشون نسبت به اندامشون و اینا یا لباس عوض کردن هاشون اینا حتما باید با اون حریم خصوصیه در واقع قائل باشیم و مراقبت کنیم. دیگه حریمای دیگه ای که هست احترام بود. یه حریمی که خیلی کم رنگه اینه که خیلی درگیر احساسات میکنن افراد رو. بسیاری از مشکلات زناشویی رو بچه پدر مادران میبرن به سمت فرزندشون، یعنی با همسرش، یعنی رابطه‌ای که بین خودش و همسرش رو میره به بچه توضیح میدین، یه شکوندن حریمه دیگه، نباید اصلا به اون سمت بریم. رفتار این شکلی که احساس میکنیم که بچه‌ها درگیر موضوعاتی میشن که نه تو سنشونه نه تو چارچوبشونه، در واقع ما داریم به اون حریمه تجاوز میکنیم دیگه.
اصلا یه سوالی که پیش اومد اینه که خب چه تفاوتی بین حریم خصوصی و فضای خصوصی برای بچه‌ها وجود داره؟
ببین این یه ذره طولانیه بخوایم حرف بزنیم، حالا میتونیم در واقع یه جلسه ای براش بذاریم که یه ذره مفصل تر، چون من در مورد این یه بحثایی دارم که بعضی از روانشناسا موافق نیستن. ولی اگر در یک جمله بخوام بگم، در واقع حریم خصوصی رو من در فیزیک فرد، در مخصوصا اندامهای خصوصیش میبینم، و چیزی که مراقبت میکنه از این، مثلا چی؟ مثلا اینکه بچه‌ت رفته تو اتاق، اگه داره لباس عوض میکنه اون حریم خصوصی تو اجازه نداری وارد بشی، اگه رفته حمام تو اجازه نداری وارد بشی، اگه سرویس بده هیچ وقت اجازه نداری وارد بشی. اینو من به عنوان یه حریم خصوصی میپذیرمش، ولی فضای خصوصی میگه اینجا مال منه دیگه، حق نداری پاتو بذاری تو، آقا اینا کجا آوردی؟ پس در واقع حریم خصوصی از نظر من جایی تعریف میشه که فضای خصوصی جایی تعریف میشه که حریم خصوصی ممکنه زیر سوال بره. حالا در مورد میشه بیشتر صحبت کرد، میخوام در واقع یه ذره مرز رو در واقع مرز رو رد نکنیم.
یه مسئلهی که برای خودم سوال شد اینه که آیا نقش والدگری ما تو سنین مختلف قطعا باید متفاوت باشه دیگه. مثلا من با فرزند 5 سالم یک نوع دیگری از در واقع رفتار باید داشته باشم تا با فرزند 15 سالم. یعنی این نقش والدگری، این مرزایی که شما میگین مثلا خط صورتی،
آره متفاوتن دیگه تو سنین. ببین اول باید بگیم چه نقشایی داریم به عنوان والد. حالا من اینو مخفف کردم تو کارگاه میگم، مودم میگم، مودم. نیمه اولش در واقع مشاوریم، ما به عنوان ولی مشاور بچه‌مونیم. واوش که همون والد بودن میاد، دالش دوستیه و میم آخرش هم در واقع مربیگریه. ما میگیم این چهار تا نقش، نقشه والد. خیلی درست میگی. آره ما توی عدد بدم، یعنی آره برای اینکه فقط عدد دقیق نیست دیگه، همینجوری به نظر من 3 تا 6 سالگی ما حداقل 70% باید والد باشیم، 20% اون مشاوره هر داشته باشیم، 10% دوست باشیم. گفتم در کودکی به خصوص هر چه سن پایین تره بچه دوست نمیخواد، بچه دنبال یه تکیهگاه امنه. تو رو خود جسته بعضی از این روانشناسا رو نگید وای بعد دوست باشیم زیادی بچه‌ها، در هیچ مرحله ای. حالا من تقریبی همینجوری تقریبی میگم، من عدد دارم گفتم، اگر دیدی جایی دوستی رو از والدگری بالاتر گفتم غلط گفتم. از 6 تا تقریبا 10 سالگی که میدونی من 10 سالگی برام سن خیلی با اهمیتیه، از 6 سالگی تا 9-10 سالگی تقریبا والدگری باید مثلا نزدیک 60% باشه، مثلا 20% مشاوره، 20% نهایت دوستی رو بتونیم داشته باشیم. از 10-14 سالگی یا تقریبا 15 سالگی اینجا آروم آروم اون نقشه، من نقشه مشاوره رو خیلی پررنگ‌تر می‌بینم، یعنی اون رو 30%ش می‌کنم، تقریبا 40% والدگری، 30%، حالا 20%، نه حتی میگم 40-40-20، یعنی هنوز من دوستیه رو اونقدر نمی‌بینم. 15-18 سالگی سنیه که ما میتونیم بگیم آقا 40% پدر مادری، مثلا 35%، به این اندازه والدگری و دوستیه رو به این اندازه می‌بینیم. ولی یه نکته مهم من دارم، هر جایی که اینو به گوش کنید، هر جایی که بین والدگری و دوستی یا بین والدگری و مشاوره، بین والدگری یا مربیگری گیر کردی، اینو بدون والدگری تو انتخاب کن. اینو از من داشته باش، چون تو با بچت کار زیادی داری، دوستی نیست که قطع شه، مشاوره نیست که قطع شه، مربیگری نیست که قطع شه، تو والدی، تا ابد والدی، والد انتخاب که نشده. پس هر وقت دیدی گیر کردی حتما قش کن به سمت والدگری، چون والدگری تو بکنی بعدا میتونی بچه تو برگردونی. ولی اینو بازم اینو میگم، نمیخوام 100 نباید والد باشیم، اون نقشه‌ها هم باید کنار داشته باشیم، ولی والدگری یه جایگاهه، به جایگاه والدگری تو نباید صدمه وارد کنی، چون از جایگاه افتادی دیگه نمیتونی کدوم پادشاهو دیدی بیفته دوباره بیاد. اردوغان چند سال قبل اتفاق افتاد، ولی خب اصولا خیلی اتفاق نمیفته. اصولا به میزانی که مرز رو از بین ببری دیگه والد نیستی، از دستش دادی.
خب خیلی نکته خوبی اشاره کردین، فقط یه مسئله یه. خب همه پدر مادرها که این آگاهی و سواد در واقع مشاوره یا روانشناسی رو ندارن که بدونن که دقیقا از کجا به بعد اون نقش والدگریشون از اون نقش والدگریشون خارج میشه.
آها، مرز زیر سوال میره.
آره، مرز دیگه زیر سوال میره. اینو الان اگه بخوایم مثلا خیلی ساده یه چند تا المان بهمون بگین که
اونقدر پیچیده نیست. به نظرم که حتما باید روانشناس باشی یا مشاور باشی یا متخصص علوم تربیتی باشی. چند تا چیز ساده رو میگم. امیدوارم حالا ذهنم یاری کنه، چون این دود سیگاری زره کلا ذهنمو در واقع به هم ریخت. ببین اگه خیلی چونه میزنه در مورد قوانین، به نظرم مرزه تکون خورده. اگه تو نمیتونی بچت نبگی، یعنی میگه آخه نبگم دلش میزنه، آخه نبگم میره با دیگران، نبگم دوچار بحران میشه بچم، دلش میشکنه، این هم چیز ندارم. آره، ولی بیشترین چیزی که آزار میده، من جایی که بچه‌ها مثلا پدر مادر رو میزنن یا باش برخورد فیزیکی میکنن یا مثلا قاطی میکنن، اینا رو خیلی دردناک میبینم. از هم کودکی هم میبینم. من چند وقت قبل یه مادری بود توی یه محیطی دیدم که این بچه‌ش خیلی تند باش برخورد میکنه و چند تا ضربه زد. بعد گفتم که با باباشم اینجوریه، می‌خواستم ببینم مثلا شاید یه اختلالی چیه. گفت نه، با من فقط اینجوریه. گفتم دفعه بعد که زد، دسته تو رو نمیتونم بگیرم، دفعه بعد که زد اینجوری سفت میگیریش، هیچ وقت بچه تو نزنه ولی سفت بگیر و بهش نگاه کن، بگو ببین منم میتونم اینجور رفتار کنم ولی من کسی رو نمیزنم. اینقدر دستم سفت گرفتم قرمز شد. سفت باید بگیر. اینو باید بدونه که قدرت داره، بدونه که اگه نمیزنه از رو بزرگواریشه که نمیزنه، نه اینکه احساس بکنه که این حتما ضعیفه. بعضی از بچه‌ها احساس می‌کنن خب این که منو نمی‌زنه، می‌زنن تو سر. گفتم دستشو با یه دست بگیر، پاهاشم با یه دست، یه جوری اینو یه تو دست و پات داشته باشه که این یه نگاه بندازه میگه او نه اینم قدرتمنده. اگه بابا عروش چیز نمیکنم چون بابا میترسم، این حتما بدبخته، زور نداره، میتونم بزنم تو سرش. بخاطر همین اینجا جاییه که ما باید خیلی محکم در مقابل کودک بیستیم. پس یکیش بی احترامی بود، یه جایی که نمیتونیم نه بگیم به بچه‌هامون بود، یه جایی شاید میترسیم که نکنه این ناراحت و دلازرده بشه، و جایی که ببین یه جایی هست، اینو شاید کسی انقدر بهش اعتقاد نشه ولی من اینو یه مرز میدونم، که بچه خیلی میدونه تو چته. یعنی تو میای میگه بازم با بابا دعوات شد، یعنی شکسته دیگه، یعنی این تو دیگه چیزی نداری که یه جور دیدی بعضی وقتا ما باید یه سری چیزا رو پنهان کنیم از بچه‌هامون، یه غمیه، یه مشکلیه، یه چیزی. این بچه انقدر تو ما بوده که هر رفتاری که می‌کنیم می‌فهمه. خب این یعنی مرز نیست دیگه، یعنی خیلی رفتیم تو هم و این میتونه در واقع بهش خیلی صدمه بزنه. خیلی بچه‌ها میتونه همین موضوع صدمه بزنه.
سن 15 سالگی هم همین اندازه باید این رد فلگا باشه یا تو مثلا سن پایین‌تر اینا هست؟
نه ببین، من در مورد این آخریه میگی، ببین یه چیزی بگم، ما تو جامعه زندگی می‌کنیم که مشکلات زناشویی کم نیست، زیاده دیگه، هممون داریم می‌بینیم از آمار طلاقمون، از طلاق عاطفیایی که در واقع کمی از سلاغ ندارن. ما از یه جایی به بعد اون ولی که خیلی زندگیشو ریخته رو این بچه که کل زندگیش این بچه هست، از یه جایی به بعد احساس میکنه که میخواد به این بفهمونه که تو همه چیز منی، اون هیچی نیست، به بعد من ببین همه زندگی موزشم، تو رو خدا تو خوب باش، تو آدم باش، تو مثل بابات نباش یا مثل مادرت نباش. به خاطر همین میرن وارد میشن توی یه سری گفتگوهایی که مجبور میشن یه سری چیز شخصیشون رو مثلا همسرشون بگن به بچه‌هاشون. من بارها اینو شنیدم که اگر من تو این زندگی هستم به خاطر تو هستم، و بدترین کار ممکنه به خاطر اینکه ببین همین الان که ما تو این جامعه که زندگی میکنیم که داریم میبینیم روابط خانوادگی چی شده، یعنی خیلی از بچه‌ها دو تا تکیگا بیشتر ندارن، پدر و مادر، و تو اون یه دونه، یعنی 50% تکیگا این بچه‌ها رو میگیری فقط به خاطر اینکه احساس نشون بدی تو سوپرمنی، تو باعث شدی که این به این نقطه برسید. خیلی جالبه، خیلی از بچه‌ها سوپرمن، به این بچه‌ها به نوجوانی که میرسن فرق سوپرمن و اون قهرمان واقعی رو خیلی خوب میفهمن، بعد میفهمه داری سوپرمنی میکنی دیگه، نه این پذیرته. میخوام اینو بهتون بگم که در هر سنی نباید اجازه بدیم که اون یکی والده رو در واقع بشکنیم، به خاطر اینکه ما میخوایم نشون بدیم که ما والد بهتری هستیم. والد بهتری ممکنه باشیم ما، ولی باید یه کاری کنیم که اگه گیر کرد، چون اینو میدونیم که پدر و مادر قصد صدمه زدن ندارن، حداقل میدونیم که آگاهانه صدمه نمیزنن، ولی آدم دیگه میتونن صدمه بزنن، منافع خودشونو ببینن. بخاطر همین اینو نباید بگیریم، حتی به نظرم اگر 18 ساله شده یا 20 ساله شده، و قرار دادن بچه‌ها در یک دوگانه های عاطفی خیلی صدمه زننده است. یعنی حتما تو خلوتش درگیره اینی که خب من چیکار باید کنم، با این باشم، این باشم، این داره اینجوری میگه، هم اینو باید داشته باشم، هم اونو داشته باشم. اصلا اینجا هم در واقع میبینی مرز گم میشه، بچه‌ای که مرز گم میکنن دیگه خیلی سخته دیگه.
پس تا اینجا که من متوجه شدم، پس شما مشکلی با اون صمیمیت و دوست بودن والد با فرزند ندارین، بحث شما اینه که وقتی که دوست بودن ارجحیت پیدا بکنه به
آره نباید غالب باشه،
جایگزین اون بشه،
نباید غالب بشه. و اینو ما میدونیم که دوستی با فرزند یک ابزاره، یک ابزاره برای ارتباط، ولی بعضی از بچه‌ها از یه جایی به بعد احساس میکنن که این سیستم باج است. ببین ما جامعه چون خطرناک شده، ما فضا رو می‌بندیم، میگیم هر چی میخوای ما تامین میکنیم، من دوستتم، من اصلا مامانه میگه من دوست دخترتم، میگه من نمیخوام دوست دخترت، من دوست دخترت میگم بابا کجا داری میری، مطمئن باش تو هر اصلا سوفیا لورن هم باشی تو رو به عنوان دوست دختر نمیتونه قبول بکنه، چون یه کاتگوری دیگه ایه. یا دیدی دیگه آره بعضی اصلا مثلا بابای عرق‌خور بوده، مثلا گفته که من دیگه بعد از ازدواج نمیخورم، باباه مامانه میگه که بابا تو رو خدا مراقب این بچه باش خراب میشه، میگه برو عرق بیار، با بچه میشینه عرق میخوره، در حالی که عرق خورا میدونن که این جمع رفاقتی یه چیز دیگه است، اصلا یه دوز دیگه. حالا من به خودت نخوردم لمان از، ولی شنیدم که خیلی متفاوته. ببین این دوستی ها رو میکنی، باجا رو میدی، ولی بازم میره اون کار رو، هم میره بیرون میخوره هم تو میخوره. بسیاری از پدر مادرها فکر میکنن اینجوری میتونن دوستی کنن، بچه ها دوستای ما نیستن. ما یه نقش دوستی و یه جاهایی میتونیم بازی کنیم براشون که آدم فانی باشیم، آدم باحالی باشیم، آدم حمایتگری باشیم، ولی نگهداشتن بچه‌مون تو سلامت روان در والدگری مونه. ما اون اوور پرنتینگ ها کاری ندارم، اونا هم در واقع از اون برای پشتمون افتادن ها، ولی اصولا والد بودن غالبه بر حتی مشاور بودن. من بعضی وقتا مثلا پسرم مثلا یه نکته میخواد بگه، من بهش میگم که بابا اگه فکر میکنی این اذیت، با اینکه خیلی من باش راحتم، یعنی مثلا یه موضوعات خیلی، یعنی اومده یه موضوعی داره برام مطرح میکنه که من میبینم این میتونه به مرز من و پسرم زد، میگم بابا میخوای اینو با فلانی صحبت کنی؟ چون من اعتقادم بر اینه. من بعد از بیماریم، یعنی به محض اینکه بیمار شدم، گفتم ای نکنه من فکر بمیرم، مثلا این سه تا آدمو انتخاب کردم، گفتم پسرم اینو 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 میتونی بری باشو مشورت بکنی. به خانومم گفتم در مورد دخترمون به جز خودت با این سه تا آدم که مورد تایید من بوده، چون اصلا بهتون توصیه میکنم این کارو بکنی، فارغ از اینکه ان شاءالله که 120 سال زنده باشی، حتما برای بچه‌هاتون یکی دو تا آدم امن دیگه که اصول فکریشون به شما نزدیکه و قبولش دارید رو معرفی کنید، که بچه‌تون اگه نخواست با شما صحبت کنه و اون قدیم میگفتم مثلا اون حریم بین ما نشکنه، این هم مرز دیگه، همونو داره میگه، یکی دو نفر انتخاب کنید که بچه‌هاتون بتونن برن با اونا صحبت بکنن، یه جایی شاید نخواد اصلا با شما صحبت بکنه، ولی اون آدم باید امن باشه، یعنی بدونه که اگه نعیمت پیش تو میرم پیش عمو، میرم پیش دوست پدرم، میرم نمیدونم پیش مشاوری که دارم چند ساله باش کار میکنم. این کمک میکنه که هم حریما حفظ بشه، هم یه جاهایی به خاطر اینکه حریما نگه میخواد بداره ممکنه شما مخفی کاری کنه، این کمک میکنه که بتونید بچهاتون رو در واقع از این سنی که هستن سلامت عبور بدید.
درسته. حالا آقای دکتر فرض کنیم مثلا یه والدی الان حالا با همین صحبتهایی که الان اینجا مطرح شد متوجه شده که مرزها شکسته شده، حالا چه راهکاری داریم که ما بتونیم این مرزهای آسیب دیده رو، این رابطه آسیب دیده رو یه ذره،
این چینی هم میخوای بند بزنی؟ آره این اتفاق زیادم میفته. من یه چیز خیلی ساده براتون تعریف کنم که خیلی، یعنی چند نکته بگم که خیلی به نظرم راحتم میتونم پیاده بکنم. اولین نکته ای که به ذهنم میرسه اینه که رفتار اون رو برای که خودمون آروم باشیم، اگه مثلا بچه پرخاشگری کتک میزنه، تو ذهنت اول اینو بردار که این بلد نیست رفتار درست انجام، نگو این بی‌تربیته، نمیدونم اینم مثل فلانی مثلا دست بزن داره، این نمیدونم بچه بی ادب و بی حرمته، بگو ببین این خشم داره، بلد نیست خشمشو خالی بکنه، اینو تو خود با خودت باید صحبت کنی، مثلا بچه بی تربیتیه چون فحش میده،
برچسب نزنی.
آره اصلا ذهنی اول باید اینو حل کنی، یا اینو حل نکنی دوباره برمیگردی. گام دومش اینه احتمالاً مثلا اونی که فحش میده، بچه فحش میده، خودت هم فحش دادی. بعضی مثلا میان میشینن تو جلسه و جسایی میگیرن که حالا من که میفهمم که خودت در واقع یادش دادی. اصلی ترین کاری که خیلی بلند به بچه برگردی بگی ببین من از امروز تصمیم دارم دیگه این کارو نکنم. بس اول به خودت باید بگی من از امروز تصمیم دارم که دیگه این کارو انجام ندم. اتفاقا شوکه میشه، میگی این چی خود چی شد یه دفعه یه تصمیم عجیب غریب باید. از این به بعد من با خودم تصمیم گرفتم که مثلا من دیگه فوش ندم. در گام بعدی تمام تلاشمون رو کنیم که اون قبلش باید این کارو کنیم، اون چیزایی که انتخاب میکنیم یه دفعه چیز خیلی سنگین انتخاب نکنیم. مثلا اگه با بچه‌ت هر روز بزن داری، مثلا تصمیم نگیری که مثلا ما یه جوری باشیم که همدیگه رو بغل کنیم از فردا، این مسخره است دیگه. اصولا با کسی که حریم رو شکسته بری دو سه تا حریم اصلی انتخاب کن، بگو مثلا من در مورد استفاده موبایلش میخوام حریم بذارم، مثلا در مورد بی ادبیش، و مثلا برخورد فیزیکی، سه تا فقط میخوام بذارم. بس اولین کار اینه که انتخاب کن اون چیزه که برات خیلی دردآوره و مهمن دیگه، نگو فردا من یه آدم دیگه ایم، یه حریم دیگه، نمیتونی نقش بازی کنی، نقشه رو تو الان بازی کردی
و شاید هم قابل دسترس‌تر.
بله به محض و بیای بگی که من بس تصمیم گرفتم که چیز نکنم. آره بعد چیز سختم نذاریم که ببینیم نمیتونیم انجام، ولی اگه چیز سخت گذاشتی حتما باید پیامت بذاری، بگی اگه من اینو شیکوندم این پیام رو برای خودم میذارم که باید همچین رفتاری انجام بدم. از اون چیز میتونید به من یه دای میتیکون بدی باشه؟
بگم آبم نداریم.
نه آب هست توی نکیف خودم رو برم. و عملا بریم به این سمت که اگر شیکوندیمش توهین کردی، مثلا داری باش بحث میکنی فی توهین کردی، بگی یه دقیقه وایسا من شیکوندم این موضوع رو، چون شیکوندمش الان میخوام برای خودم یه پیامت بذارم، تا یک روز نمیخوام در مورد، تا یک روز مثلا هر خدمات تو بخوای من بهت میدم. و از اون طرف اگر او هم شکون میگی ببین من الان تصمیم دارم خودم گرفتم دارم تو هم هست، یه طرفه نمیتونه باشه و بریم تو گفتگو و اگر دیدیم شکوندش نزنیم زیر همه چیز. ببخشید من اینو چیزم میخوای سوالی که بخونید
من؟ بله بله، من ببینم سوالاتی که دوستان نوشتن تو این فاصله. یکی از دوستان تایید کرده گفته بعد در واقع این تغییر گام به گام عادت غلط خود والدینم اولین راهکاره.
خب الان میتونیم برگردیم. من خوبه.
خب خدا بشه.
آره ببین چقدر زمان دارین. او 20 دقیقه بیشتر نمیدونم دارم آره. برسیم.
من فقط پس اینو جمع بندی کنم. اول اینکه در واقع تو ذهن خودمون بپذیریم که اگر داره بچه این کارو انجام میده، حالا به این معنی نیست که بی شعور بی تربیت یا هر چیزی.
آره ذهن رو بسازیش.
بلد نیست. من نتونستم حالا خوب یادش بدم. بعد هدف ایدئال نذاریم که بخوایم مدینه فاضله سری بسازیم، بگیم چه گام های کوچکی میتونم بردارم که این رابطه رو اصلاح بکنم که ملموس هم باشه، قابل دسترسی هم باشه، که حالا خیلی هم گام سنگین نباشه. بعد از خودمون شروع کنیم، یعنی به قول شما با صدای بلند اعلام کنیم که من از امروز تصمیم دارم مثلا دیگه توهین نکنم، من از امروز تصمیم دارم دیگه مثلا حالا این رفتار غلط رو نداشته باشم و اگر انجامش دادم این پیامده.
آره پیامد بزنید. و یه نکته خیلی مهم توش اینه که ثبات هم داشته باشی. آره این ثباته، یعنی یه چیزی میذاری و دو روز بعد میزنید دفعه بعد میگی بیا ولش کن بابا این اصلا.
در واقع از خودمون شروع کنیم
دیگه. آره آره حتما. ببین اصولا مرز رو ببین اینجوری هم هست که تو هم میخوای مرز بچینی از خودت، میگه از اینجا منم جدا. اصلا مرز یعنی این دیگه، من جایی که از تو جدا میشم ولی جدا افتاده نمیشم. این جدا افتاده خیلی دوره. جایی که من یه حریمی با تو میذارم که و بعد اینو رعایت بکنم.
درست.
این خیلی موضوع مهمیه که یه فاصله، یه فاصله است. ولی نه مثل قدیمی و خیلی فاصله زیاد. ما باید بتونیم هی به هم نزدیک. این باید تنظیم شده، با اتفاقات تنظیم شده. و حالا الان وقت نمیشه در موردش صحبت کنم. شاید اصلی ترین مفهومی که در ساخت هویت در نوجوانی اثر میذاره همین مرز است. چون هویت یعنی چی؟ چیزی که من هستم دیگری نیست. تو وقتی مرز رو مشخص میکنی عملا داری کمک میکنی که این یه به یه فهمی از خودش برسه که چیزی که من هستم مامانم نیست. و با به هم زدن این سیستم است که تازه میفهمی اوه چی کار باید کنم. حالا یه سختش دارم میکنم، ولی در واقع وقتی بچه مرز رو میشخونه یادگیری موقعیتی اونجا اتفاق میفته که ما اون با اون گفتگوه در واقع باید بتونیم بیاریمش اون مرز رو. نه الان یه قدم رفتی تو این که تو این مرز باید پاسپورت میداشتی میومدی، نداشتی اومدی و همین یلخی که نمیشه یه رفت اومد.
پس اونجور که هم متوجهم این مرز گذاشتن علاوه بر این که اقتدار مالت رو در واقع حفظ میکنه، یک فرصتی هم برای اینکه هویت سازی درست انجام بشه و فضاهایی برای گفتگو در مورد اینکه اگر مرزی شکسته شد
آره.
یه فرصتی برای گفتگو برای رشد که بتونیم بیشتر در موردش صحبت آره. بکنیم.
من یه چیز دارم چون الان گوشیم نبود، یه خاطره با دخترم دارم، یه همون یادگیری موقعیتی خیلی به مرزم ربط داره. اگر مشکل نداره بخوام بخونمش خانم، اب نداره در مورد فرزم نمونه. من یه قصه یه براتون تعریف کنم خیلی قشنگ. من یه بار خانومم مریض بود و بیمار شده بود، بعد یکی از دانش آموزای قدیمم بود، پزشک بود، خیلی مثل پسرمه، خیلی دوستش دارم، با هم رابطه خوب و صمیمی داریم. خانومم بهش زنگ زد گفتش که آره یه ذره مریضم، اگه میشه دارویی برام بنویسه و اینا. بعد این دارو رو گفت اوکی خودم هماهنگش میکنم. علائم بیماریش با پای یک ساعت بعد دیدیم زنگ خونمون رو زدن، اینواد خونم، یعنی رفت بود خودش دارو گرفته بود، سرم گرفته بود، بعد با خودش آورده بود خونم. اومد بالا و سرم رو وصل کرد و نشست اونجا با هم به گفتگو. تقریبا یک ساعت گذشت، من ساعت مثلا نیم ساعت بعدش با یه نفری قرار داشتم که خیلی برام مهم بود حتما با اون قرار برسم. تو رفت سرویس بهداشتی، من بچه‌هام گفتم که ببین اینو چیز نکنید و اینو خیلی به گفتگو نگیریدش، چون من باید برم، باید این بره که منم میتونم برم زشته مثلا. حالا الکی واسه واقعا میتونستم من برم. بعد این از سرویس بهداشتی اومد بیرون، دختر من گفتش که بابا امروز بریم شهربازی. گفتم نه. گفت خب اگه نریم من میگم به عمو. گفتم چی؟ گفت همون حرفی که الان زدی. گفتم چی میخوای کنی؟ و اینجور موقع دیدم میخواد کم نره، میگه بگو اصلا کاری ندارم. من گفتم من میگم بگو اتمنون نمیگه. اونم برگش گفتش که عمو بابام گفتش که نرو چیزه، بابام گفتش که اینو به حرف نگیرید که این بره که منم بتونم برم. حالا صاحب کنید بنده خدا مطب رو تعطیل کرده، پا شده خودش رفته دارو گرفته، اومده سرم زده، تو اومده بشینه، ما همچین رفتاری انجام دادیم. آقا ما هم دیدین اینجور موقع آدم آب میشه دیگه، من اینجور موقع منجمد میشم، چی نمیگم. رفتم توی سکوت خیلی عمیق و اون بنده خدا خودش فهمید و دیگه بعد چند دقیقه بلند شد و رفت. خانم هم شروع کرد آی آبروی بابا تو بردی، اون زحمت کشیده بود. فعلا من رفتم توی سکوت، بچه من مرز رو نفهمیده بود. بعد من رفتم تو سکوت، دخترم یه نامه نوشت و انداخت از زیر در پایین. بذار اصلا چون دیگه کیس واقعی هستم براتون بخونم دیگه، شاید یه ذره امروز طولانی تر بشه ولی خب میخونم. دخترم نوشت سلام بابا، میدونم از دستم عصبانی هستی، عصبانی هم با الف نوشته بود و ولی این نامه رو بخون. بابا ببخشید برای کاری که کردم، میدونم هیچ وقت دختری که میخواستی نبودم. دیدی دختر اینجور موقع بلدن مثلا چی جوری رفتاری کنن که دل بابا رو دست بیارن. همیشه ناراحتت کردم ولی تو بهترین پدر دنیا بودی، بودم. هر وقت کار بدی میکردم دالشان ازشته، با صبوری میگفتی اشکال نداره. دوم دبستان یا سوم بودی آدم، اشکال نداره. ببخشید که دختری که میخواستی نبودم، اگر دوست داشتی بیا پیشم. این خانوما میبینی حتی اینجور موقع که خطا هم کردم ما باید بریم، اگه دوست داشتی تو بیا پیشم. من جواب ندادم چون برام مهم بود که ببینم که اصلی ترین رفتاری که باید انجام بدم چیه. بعد یه دفعه یه نامه کوچولو دیگه فرستاد که نباید برای هر چی رابطه‌مون رو خراب می‌کردم. این جمله‌اش من خیلی دوست دارم، عاشق این جمله‌ش هم، نباید برای هر چی رابطه‌مون رو خراب می‌کردم. خب مستوم آماده است که الان من بتونم یه کار تربیتی کنم با بچه‌م. سلام، نامه‌ای به دخترم مهیا. اولا عصبانی با عین درسته نه با الف، همینجوری معلممون گل می‌کنه اینجوری. دوم من ببخشید نمیخوام. اصلا ما کارمونی که ما ببخشید از بچه‌ها نمیخوام. بچه‌ت گفت ببخشید، بگو من ببخشید نمیخوام، میخوام تکرار نکنی رفتار خطا رو. من ببخشید نمیخوام، تکرار نکردن یه کار بد از هزار تا ببخشید بهتره. سوم، تو هر کاری که توی زندگیم بکنی شاید منو ناراحت کنی، ولی ذره‌ای از علاقه من به خودت که میدونی چقدر هست کم نمیشه. پس این جمله که دختری که می‌خواستی نبودم از یه جهت درسته، اونم اینه که تو دختری خیلی باشعورتر و پرشورتر و عاطفی‌تر از اون چیزی بودی که میخواستم و بابت این موضوع خدا رو شکر میکنم. نگفتم بچه مؤدب‌تری بودی یا این تایید علکی نمیخواستم نماش کنم. چهارم، تو جلوی عمو گفتی که اگه کارهایی که میخوای و نکنی بهش میگی. خب من راهی به جز گفتن این که بگو نداشتم. وقتی اون جمله گفته شد احساس خجالت و شرمساری به من دست داد. اون لحظه نیاز داشتم که حمایت بشم اما غم سنگین روی قلبم نشست. از تو میخوام از این به بعد به هر موضوعی که پیش میاد مراقب باشی، به روابط آدم ها با هم صدمه نزنی. با خودت فکر کنی که آیا این حرف من رابطه اونا رو خراب میکنه یا نه، بعدش بگی. حالا اینجا به بعدش ربط داره به کارگاه امروزمون. اگه موافق هستی به مدت 2 روز چلوندن بابا رو این کشید اینجوری لپای من رو متوقف کنی و لپای من هم یک استراحتی کنن، بعدش با هم صحبت کنیم. به نظرم یکم روی شوخی هامون و مرز هامون باید کار کنیم. اینجا نقطه اینه که من فهمیدم که این بچه میتونه بعضی مرزا رو رد کنه، یا شاید من خودم به یه اندازه شوخی رو به حدی بردم که او احساس کرده که تو هر شرایطی میتونه شوخی کنه. موقعیت دیگه. یه جاهایی من هم مرزها رو رعایت نکردم و باید بیشتر دقت کنم. از اینکه خیلی راحت اشتباه خودتو پذیرفتی خوشحالم. توی نامه دوم یه جمله قشنگ نوشته بودی، نباید برای هر چی رابطمون رو خراب کنیم. رابطه هامون واقعا با ارزش ترین چیزی هستن که داریم، باید خیلی مراقبشون باشیم. از طرف پدری که ذره دوست داشتنش تغییر نکرده. ببینید من اینجا چیکار کردم؟ من اینجا توی موقعیت تربیتی قرار گرفتم که توی این موقعیت بچه‌م حواسش به مرزا نبود. اصلا من دیدم بچه‌م زیادی، من با دخترم خیلی راحتم، زیادی در واقع نزدیک شده، فکر کرده هر شوخی میتونه کنه. یعنی چی؟ یعنی مرز پدری و فرزندی دوچار یا آسیبی شده. اینجا همون جاییه که بعد یه قدم بیام. من اینجا چیکار کردم؟ من مثلا همون اولین کاری که گفتم به من باید رفتارمو تغییر بدم. من احساس میکنم که یه جاهایی خودم هم رعایت نکردم و از این به بعد میخوام در واقع نسبت به موضوع چیز کنم و یه قدم اومدم عقب‌تر. بچه‌ها اصولا مرز که زیر پا میشه بعد اول بیایم عقب‌تر به یه آرامشی برسیم، بعد شاید دوباره این مرزه رو در واقع بعد طراحی کنیم با بچه‌ها. ببخشید.
نه خیلی عالی بود تو اینکه اینو با ما به اشتراک گذاشتیم. به نظرم یه فرصتی شد که بتونیم عملی ببینیم چه رفتاری میتونیم تو چه موقعیتایی داشته باشیم.
آره به مرز شکست بعد بیام بشیم حرف بزنیم حتما. وگرنه بازم میگم روزی که مرز شکست امنیت زیر سوال میره. این امنیت خیلی موضوع ما. ما اصلی ترین کار، اصلی ترین مسئولیتمون امنیت فرزندانمون.
مرسی. من یه ذره سریعتر سوالا رو بپرسم چون 10 دقیقه هم بیشتر از زمانمون باقی نمونده. من یه سوالی داشتم در مورد اینکه بعضی وقتا یکی از والدین میخواد که این مرزگذاری رو داشته باشه ولی والد بعدی خیلی سهل انگارانه رفتار میکنه. در این موقع باید چه جوری رفتار اصول... والدی که در واقع میخواد که اون مرزها حفظ بشه باید چه واکنشی داشته باشه؟ چه رفتاری باید داشته باشه؟
اصولا پدرها همینجوریان. پدرها میگن ولش کن بابا بچه بزرگ میشدیم. ما چجوری بزرگ شدیم؟ ببین این موقعیت خب چیز دیگه، ما میگیم تربیت یک موضوع یک پارچه است ولی نیچه میگه، میگه کسی که آگاه تره درد بیشتری رو تحمل باید بکنه. ولی اصولا درگیری بین والدین و دو تا والد ناپایدار خیلی شرط سختی ایجاد میکنه. یعنی بچه یه والد پایدار داشته باشه یه والدش ناپایدار باشه خیلی بهتره. به خاطر همین جنگ نباید کرد. و یه سوال اصلا همین الان بپرسم از همه، کسی هست اینجا بتونه ادعا کنه مثلا شوهرشو یا زنشو تونسته تغییر بده؟ اگه هست اینجا بنویسم و ببینم مثلا ما کسی رو داریم که بتونه در تاریخ این کشور اصلا در جهان بگه آقا من تونستم همسرم رو عوض کنم. خیر نه نه خیر. آره میدونم میدونم هرگز. آره یه دونه. آره تقریبا غیر ممکنه و واقعا به نظرم کار بی نتیجه انجام دادن به درد نمیخوره دیگه، نباید در واقع سمتش بدید چون نمیشه آدم رو عوض کرد. اولین نکته اینه که نجنگیم. اما بعضیا میان یه کاری میکنن میگه آقا منم چیز نمیکنم، منم خب منم سهلگیر بشم دیگه. میگه منم سرکه. خب این که خیلی بدتر میشه که شرط به هم میزه. شما نیاز به یک ثبات داری و این که بیشتر مثلا مامانا اینجورن، بیشتر این مامانا که گیر میکنن و خیلی هم اذیت میشن به خاطر اینکه 100 تا موضوع رو میخوان چک بکنن، یعنی تو 100 تا موضوع میخوان مرز بذارن. نه واقعا اگر همسرت پای کار نیست باید چند تا موضوع کوچولو برداری. مثلا در مورد خواب، حالا اگر میتونی بری توافق کنی باهاش بری در واقع یعنی جای دیگه ای با همسر صحبت کنه. ولی تو هم بعد مثلا خواب باشه، موبایل باشه، بی احترامی باشه، اینا به نظرم اصلی ترین چیزا هست. سه چهار تا چیزو در نظر بگیرید، بقیه شو دیگه به نظر من نباید دیگه زیاده روی کنید چون حتما پستون میزنه، حتما میره به سمت اون یکی والد و این میتونه در واقع به رابطه شما صدمه بزنه. و به نظر منم رو اون چیزی که گذاشتیم بعد بیستی. بازم میام اولی عزیز ببینید اصولا بچه ها در کوتاه مدت میرن به سمت کسی که خیلی بهشون خوش میگذره و لذت براشون میاره ولی در بلند مدت به کسی که قابل تکیه است مراجعه میکنن. یعنی بچه گیر کرد مطمئن باش اگه تو اون والد مرزدار مشخص، نه میگم اوور نباید والدگری کنید، اگر مرزدار دقیق که میدونه اصولش اینه، اگر یه همچین شرایطی دارید نگر دارید مرزاتونو ولی نجنگید. یعنی جنگه و درگیریه و یا بعضی از مثلا خانوما هستن مثلا میره مثلا تو یه دفعه میبینی یه استوری میذاره نمیدونم تو واتساپ میذاره واو، یا مثلا لینک میفرسته یه ویدیو برای همسره میفرسته که مثلا تو خیلی بدی، مثلا این درگیری رو در واقع بیشتر میکنن. خانوما نمیدونم چرا همه زندگیشون تو اینستاگرام. آخه
همه
خانوما میگن همه نه
بعضی مثلا نصیحتش نکن.
آره او دو نفر در واقع فمینیستم اینجا نشستم من جلوی اونا دارم در واقع صحبت میکنم. حالا اینو به مزاح گفتم ولی اصولا این که میریم تو قالب، یعنی کسی که مثلا من دیدم دیگه بعضی خانوما مثلا یه کلاس شرکت میکنن یا یه دوره میاد دیده آقای نمیان تو این کلاس ها. بعد مثلا کتاب خونده بعد میگه بازم یه کتاب خوند بازم ول کنه قضیه. خیلی به نظر من یکی از سماش اینه که اون احساس کنه که یه برتری داره و بخواد برتری رو ثابت کنه. ما یه چیزی میدونیم اون بچه‌مون رو باید یه حدود و مرزهایی در واقع داشته باشه. اینو باید سعی کنیم تا جایی که میشه نگرش داریم.
توی صحبتتون چند بار از این استفاده کردین که خیلی سخت نگیریم، خیلی اوور نباشیم. این مرز سختگیریه و در واقع که میخواییم تعیین بکنیم کجاست؟ یعنی من از کجا بدونم که در واقع دارم زیادی سختگیری و کنترل میکنم یا نه دارم مرز رو نگم؟
هیچی، به اون سختگیری معلوم میگه همینی که هست، من بزرگترم دارم میگم باید این کارو بکنی. اون سهل انگاری هم که ببین تو اون حالت در واقع این استراب داره، ولی تو اون حالتی که در واقع سهل انگاره پشتوانه نداره بچه، فکر میکنه دارم من به بچه‌م کمک میکنم، در حالی که ببین یه چیز خیلی مهمی وجود داره. ببین بیا اینو در مورد تصمیم صحبت کنیم. ببین اگه تصمیمو 100 تو میگیری و اصلا اجازه نمیدی بچه تصمیم گیری بکنه، داری اون روش کنترل گرانه رو داری پیش میبری. اگه از این ورم میگی وای خودش باید تصمیم بگیره، اینم داره اون سهل انگاران است که خب همیشه که بعد مقصم تا رسیدن به سه دو رقمی شدن سنش که اصلا تقریبا تصمیم گیرنده اصلی ما ایم. اگرم ما میتونیم در یه گفتگوهای اونو ببریم به سمت اینکه مشارکتش بدیم، ولی تصمیم نهایی ما باید در واقع بگیریم. تصمیم اینجوریه، ما اینو میگیم میریم تو گفتگو، یعنی اگه مرزگذاری سالم میکنه میریم تو گفتگو، اگر استدلالمون قوی بود ولی بچه بازم نپذیرفت، اینجا بله میتونیم بگیم که ببین فعلا من والدتم و سلامت رو تو این میبینم، اگر این روش رو رفتیم جواب نداد اون موقع میام روش تو رو در واقع امتحانش میکنم، چون سلامت و ایمنی تو اصلی ترین مسئولیت منه. تو نمیتونی هر کار دوست داری انجام بدید که بگیم بدن خودمه، نه اصلا نداریم همچین حرفی. ببینید بین این دوتا حالت، یعنی اون حالت در واقع رهایی که بعضیا متاسفانه میگن هر چی بچه میگه همون اتفاق بعد افتاد، با اونی که بچه است نمیفهمی، اون مرز سالمه جایی که گفتگو اتفاق میفته و اونجایی که استدلال حرف داره، و اگرم حتی اگه پذیرفتیم رفتار چیزی که بچه خواست انجام بدیم، حتما باید رو سیستم پیامدگذاریش خیلی جدی باش صحبت کنه. پیامد این مفهومی که ما بعضی که با من کلاس داشتن در جریان هستن. آره
خب من یه ذره سوالا رو نگاه کنم ببینم چه چیزی رو میتونم الان تو این 3 دقیقه مطرح بکنم. اگه دوست دارم سوالی پرسیدن رو هم نگاه بکنیم که
بذارید من نگاه کنم.
خب یه سوال بپرسم.
اینجا یکی پرسیده بچه‌م میره مهد، من حرفای زشت و نامر بود. به نظرم ما نیاز داریم که یه جلسه دیگه در مرز حرف بزنیم.
اگه بشه در مورد مرز اجتماعی هم که گفتم.
آره این میره تو اون قالب. آره ما امروز فقط در مورد مرز داخل خونه و خانوادگی صحبت کردیم. مرزهای اجتماعی که حالا مخصوصا به نظرم خیلی از ابیوز شدن و مشکلاتی که برای بچه‌ها پیش میاد تو اون فضا هم هست، حتما آره میتونیم جلسه آینده کاملا در مورد بچه‌مون تو محیط بیرون از خونه و مرزهایی که باید داشته باشه صحبت بکنیم. بله.
خب این سوالی که حالا شاید بدیم توی یکی دو دقیقه بهمون بگین، مثلا فرض کنیم که ما یه مرزی رو گذاشتیم ولی بچه‌مون با اون مرز شکسته واکنش خیلی تندی هم داره با ما برخورد میکنه، ما الان باید با این چه روی کردی داشته باشیم که بتونیم این احترام و مرز رو برگردونیم؟
ببین اگر بی احترامیه، ما اجازه بی احترامی نباید بدیم بچه. بی احترامی اصلی ترین چیزیه که آرومانو، چون اجازه بی احترامی میدی مرزهای دیگه هم در واقع از بین میره. شما به هیچ عنوان اجازه ندید. یکی از چیزایی که مثلا من الان تازه پسرم تو مثلا از 16-17 سالگی مثلا به بعضی وقت مثلا دوکی مثلا یا حاجی نمیدونم سید نمیدونم حرفا میزنه. به نظر من اجازه ندید بچه‌ها، یعنی اون چارچوب های مادر یا پدر و فرزندی رو داشته باشین و آروم آروم نذاریم به اسم اینکه ما کولیم با حالیم اجازه بدیم بچه‌ها بهمون توهین کنن. احترام رو اجازه ندیم به هیچ عنوان شکسته بشه. یعنی اگر احترام شکسته شد حتما باید در آرامش جلسه بذاریم و اول خود ما به هیچ عنوان اجازه، هم مثل همون حالتی گفتم که ما باید اعلام بکنیم که من به تو بی احترامی نمی کنم و تو هم حق نداری به من بی احترامی کنی، و بعد از این اتفاق اگر دیدیم اتفاق افتاد حتما وقتی آرامش اتفاق افتاد خیلی ساده میریم میگیم من 10 دقیقه میخوام با تو صحبت کنم، تا فردا هر ساعتی تو گفتی من هستم. بعد میایم بشینیم بگیم خب ما یه قراری در مورد بی احترامی داشتیم، میتونی بگی تو به من چی گفتی؟ بچه ها فرار میکنن خیلیش، میگه ببین تا صبح هم میشینیم با هم دیگه، بعد میخوام بدونم چی گفتی، من چی گفتم، من یا از این کلمات استفاده کردم یا نکردم، و بعد یه پیامدی بزنیم و پای پیامد وایسیم. هر دو والد هر دو والد بعد پای پیامدهایی که میذاریم وایسن. اگر دیدید مثلا با شوهرت دعوات شده، بچت به شوهرت بی احترامی میکنه، تمومه ها، یعنی حتما گام بعدی با توه. این بعضیا به عنوان نماینده هاشون برای گفتن حرفاشون هست، میگه خوبه آفرین حقش رو باباش گرفت، ولی فردا ببین تو صورت خودته، اصلا نمیتونی در واقع جمع و جورش بکنی.
مرسی، خیلی ممنون، وقتمون هم دیگه تموم شد. داریم مبحث خیلی مبحث به نظرم مهم و جذابیه و ممنون میشم اگه یه جلسه دیگه به اون مرز اجتماعی بپردازیم.
آره حتما، آره حتما. فکر کنم بریم تو مرز اجتماعی و یه مقدار آسیبایی که بچه‌ها با نداشتن مرز تو جامعه میبینن خیلی هم متاسفانه دردناکه، در مورد اون صحبت کنیم. فکر کنم یه ذره بریم تو بعضی از آسیبایی که وجود داره.
درسته، خسته نباشین. من یه خسته نباشتم بگم به والدین عزیز که همچنان ما رو همراهی کردن و شب خوبی براتون آرزو میکنم.
خدا نگهداره همتون. خدا حافظ.
فکر میکنم بعد نفرد کنیم.